أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف بعد از اینکه در مقابل کلام مرحوم صاحب جواهر که فرموده بودن که قرار فقط جهالت به هر شود خدمت شما که صفات هستش و نه جهالت به وجود و حصول، کلام مرحوم شهید اول در قواعد رو آوردن که برعکس ایشون گفته بود که قرار فقط به جهالت به حصول نه به صفات و اینها. بعد از اینکه کلامشون رو ذکر کردند و تمام شد جلسه قبل مفصلن، ایشون میفهمد و فی بعض کلامه تأملان، یه جایی از کلامشون چی داره؟ تأمل داره و اشکال داره. اولینش همین اختصاصی است که ایشون نام تو که اختصاصی که مرحوم صاحب جواهر داده، ما گفتیم که لای ساعده لشر و للغه ولل عرف، اینا هم همینطوره، این اختصاص وجهی نداره. اونی که قرار شرعی هست و نه نبی ان القرار شاملش میشود، مطلق جهالت است، چه جهالت به وجود، چه جهالت به حصول، چه جهالت به صفات کمن یا کیفن. چه دلیلی داره شما بدون اختصاصش بدید در کلام خودتون آیه شهید اول به خصوص جهالت در حصول، مثلا جهالت به حصول مال، این وجهی نداره. بذارشون میفهمد و فی بعض کلامهی تعملون. یه موضع دیگه ای هم برای تعمل گفته شده، گفتن ایشون هر ساعت خدمت شما صدر و ذیل کلامش با همدیگه سازگاری نداره، چون صدر کلام میگه اون چه قرار است چیست؟ خصوص جهل به حصول. ذیل کلام میفهمد والقرار والجهل تارتن به فلان و تارتن به فلان و تارتن به فلان. هفت قسم برای قرار و جهل ذکر میکنه، یکیش هم جهل به چیه؟ صفاته. وجود رو میگه، حصول رو میگه، جهل به جنس، جهل به نوع، جهل به هر شبت خدمت شما صفات کمن، جهل به صفات کیفن، همه اینا رو ذکر میکنه اونجا. بالاخره اول کلامش با ذیلی کلامش میگن اینا با هم دیگه سازگاری نداره. بعضی خواستن این اشکال دوم رو دفع کنن از ایشون، گفتن نه. خب همونطور که اول بحثم گفتی عبارتشون رو میخوندیم، گفتیم این که ایشون بعد از اینکه قرار رو مختص به جهل به اصول میداند، دوباره میاد فهمد ول قرار ول جهل تقسیم بندی میکنه، معلوم میشه مرادش از جهل در اینجا جهل لغویه، نه جهل اصطلاحی شرعی و حقیقت شرعی جهل که قبلا بهش اشاره کرد. میخواد بگه معنی لغوی جهل از اون معنی شرعی که من گفتم اوسعه، بیشتر از اون رو میگیره. اما این جواب نمیتونه جواب باشه، درست همین هست تو عبارت ایشون، اما دوباره گیر میکنه، چون ایشون در جهل به صفات وقتی میخواد حکمشو بگه اونجا میگه که این مبتله، یعنی این جهل به صفات رو جهل و قرار شرعی مبتل معامله میدانند. همین بهش اشکال میشه که چرا اول بحثت اینو در تیتر بحثت نیاوردی، این صدر و ذیل بحثش نهایتا با هم دیگه سازگاری نداره. رضا میفرماید که وفی بعض کلامهی تأملون، بعض کلامشون جای تأمل داره. بعد فقط که کلام هل آخر فی شرح الارشاد، همطور که کلامشون در قواعد بعضی جاش اشکال داشت، کلامشون همین شهید اول در شرح ارشادش هم مبتلای به اشکاله، جایش اشکال داره. حالا کتاب ارشاد رو، شرح ارشاد رو بعد کلامشون رو بخونیم. بفرمان حیث و ذکره، اونجا که ایشون ذکر کرده مرحوم شهید اول در شرح ارشاد، فی مسئلت تعین الاسمانه به تعین، در این مسئله که آیا اگر شما سمن معامله رو تعین بکنید این سمن متعین می شود یا نه این معامله باطل است. چون وقتی شما معامله انجام میدید نسبت به سمن دو حالت ممکنه داشته باشید، یکی این که بگید آقا من این جنس رو به شما فروختم به یک دینار، دینار رو تعیین نکرده، دینار این دینار کلی، هر یک دیناری میتونه اینجا ثمن قرار بگیره به اون طرف مقابل تحویل داده بشه. یه موقع شما میگید نه من این ثمن رو فروختم به اون یک دیناری که تو کیسه دارم، یک دینار جزئی خاص خارجی تعیین میکنید ثمن رو. اگر تعیین کردید راجع به اولی بحثی نیست که صحیح اون معامله، اما رو دومی بحثه. امامیه میگن اندنایشون تعبیر میکنه در مسئله تعیین الاسماله به تعیین اندنا، این که تعیین الاسمان، اسمان به واسطه تعیین نزد ما امامیه متعین میشن و این معامله صحیحه و ثمن هم متعین میشه تو همون دیناری، یه دیناری که این تعیین کرده بود، یه دیناری که تو کیسه بوده متعین در همون میشن. اما عامه گفتن این قراره و جهالته و این معامله باطل، اگه تعیین بکنه معاملهش قراره میشه باطل میشه. و اونجا ایشون چی فرموده؟ در مقام بیان فرمایش عامه و بعد نقد کلام اونها اینطور فرموده، میفرماد قالو، اونها گفتن، اونها یعنی کی؟ یعنی المخالفین من العامه، منظور مخالفین ماست از عامه، ما که میگیم صحیحه متعین میشه، اما اونها میگن نه باطله. تعیینها قرارون فیکون منهیانن، گفتن که تعیین اسمان قرار هست و جهالت هست، مشتمل بر نوعی جهالته، در نتیجه امر قراری منهیانن واقع میشه، به همون نهیه که فرموده بود که چی؟ نه النبی ان بیل قرار یا انل قرار
تو تنگیش موجب جهر میشه.
حالا میگه اما صغرا، اما اینکه میگیم تعیینش قرار، چون استدلال اینا صغرا داره یک کبرا، تعیین سمن قراریست، هر قراری منهیانن هست پس تعیین سمن منهیانن و باطل است، نتیجهش میشه. میگه صغرای کلام چی بود؟ گفت تعیینها قرارون، تعیین اسمان قرار و جهالت. چجوری؟ بفهمن اما صغرا، اما این که تعیین اسمان قرار به حساب میاد که من بگم آقا این کالا رو فروختم به این یک دیناری که تو جیبم دارم، این قرار است. چرا؟ فلجواز عدمه، چون ممکنه که اساسا اون امر معین، اون ثمنی که شما تعیین کرده اساسا وجود نداشته باشه، مثل اینکه من کیسم شاید سوراخ شده و واقعا توی این کیسه من هیچ چیزی نیست، دیناری نیست، ما اون دینار رو نمیتونیم دیگه به دستش بیاریم، اون رفته که رفته، از کجا گیرش بیاریم؟ یا دزدیدن، شاید کیسه منو دزد زده، کیسه‌شو قشنگ آروم گذاشته سر جاش، توش خالی کرده، من که الان میگم که من اینو فروختم به اون یه دیناری که دارم، از کجا معلوم دیناری رو داشته باشم؟ شاید اون یه دیناریه نباشه، یه دینار دیگه هم که من سمن قرار ندادم، نگفتم یه دینار کلی که بگم حالا این نشد یکی دیگه، گفتم این یه دیناری، این یه دیناری شاید نباشه اساسا، ولی جواز عدم ها، این اولین جهل. دو، شاید هم باشه، خب اگه باشه بازم میگه یک جهالت دیگه هست، و اون این که رمت او ظهور ها مستحقتا للغه، شاید باشه اما بعدا معلوم میشه که این یه دیناری که تو کیسه من بوده اصلا مال خود من نبوده، مثل که من کیسه رو با کیسه بابام که دیناراشو توش میذاشت جابجا برداشتم، کیسه بابامو به پرشالم بستم، الان که میگن یه دیناری که تو کیسه من، یه دیناری بابامه، اصلا یه دیناری من نیست که بتونم اینو به عنوان ثمن در معامله با شما قرار بدم. و اول ظهور ها مستحقتا للغیر بوده، اینا احتمال هم هست، بنابراین این هم جهالته. پس این دو قبضه جهالت و قرار درش هست، این معامله قراری دو قبضه است، اولا اینکه اساسا از کجا معلوم اون دینار خاص معین که شما تعیینش کردید وجود داشته باشه، ثانیا حالا فرضاً وجود داشت، از کجا معلوم اون مستحقت للغیر عذاب در نه معلوم نشه اون مال دیگری بوده، شما خیال میکردی مال خودت و ملک خودت بوده است، اون از کجا؟ و لذا
اصول بعد این قرارا رفع شه، ولی تو هر چیزی ما بخوایم بگیم اینجور قراریه دیگه، از کجا معلوم اون جنس برای یکی دیگه نباشه؟ نمیدونم یه موردی که میگه ملکیتش، خب
حالا بذار ادامه استدلالشون رو ببینیم، بعد حرفای شما رو همیشه میزنه، بعدم مصنف ردش میکنه، حالا جواب شما رو هم میده، گوش بکنید. پس چی شد؟ صغرا حاصل استدلال اونا اینه، میگن آقا جان اینجا ما دو تا احتمال و دو تا جهالت وجود داره و اینا قراره، و قراره هم که خب منهیانه، رضا میفرما او ظهورات مستقتن فینفس خل بیخ، اگه اینا باشه معامله میشه قراری، قرار منهیان و انه معامله میشه باطل و این تعیین نمیشه اونجوری که شما شیعه میگویید. و اما الکبرا فظاهره، پس صغرا رو ایشون میگه که جهتش اینه، توضیح جهالت میده نسبت به کبرا، یعنی چی؟ یعنی این که قرار منهیانن هست، میگه اون که دیگه ظاهره، اون دیگه نیاز به بحث نداره، نه نبی ان بیل قرار رو هم شیعه قبول دارن هم اهل سنت قبول دارن، درست شد؟ فظاهرتون الی ان قال. خب بعد از این که این فرمایش مخالفین از عامه رو گفته، استدلالشون صغرا کبراشون رو گفته، برای صغرا کبراشون استدلال دوباره ذکر کرده، نهایتا در مقام رد استدلال عامه برآمده، به کبراشون کار نداره، کبرا رو قبول داره، بله قرار موجب بطلان معامله است، نه نبی ان بیل قرار، معامله قراری منهیون عنه، اون که بحثی نداره، میره سراغ صغراشون، میفهمد قلنا نمنع الصغرا، ما این صغرایی که شما گفتید، گفتید معامله‌ای که طرف تعیین بکنه ثمن رو درش معامله قراری است به این دو جهت، ما اینو قبول نداریم، این قرار نیست. چرا؟
یعنی کلام چیزه
شهید اوله در جواب به استدلال اهل سنت، در دفاع از مبنای شیعه. چی میفرماید؟ میفرماید که آها ببینید، ما این سغرای شما رو قبول نداریم که گفتید که معامله که درش تعیین اسمان باشد قراری به حساب میاد. چرا؟ چون که ممکن اساسا نباشه اون ثمن معین، یا باشه ولی مستقتا للغیر باشه، ما اینا رو موجب قرار نمیبینیم. اون که شما فرمودید چرا ما موجب قرار نمیبینیم؟ یعنی چون معیار در قرار چیه؟ قرار اون نحو اجمال و جهل و ابهامی هستش که عرف ازش اجتناب میکنه در معاملات خودش، به گونه ای که اگر شما اجتناب نکردی و رفتی این امر مجهول رو مرتکب شدی، این معامله مجهول رو، جهل به حدی باشد که عرف شما رو توبیخ کنه، این چرا همچه غلطی کردی؟ در حالی که یه همچین جهالت هایی که حالا شاید اصلا این یه دونه دیناری که من تعیین کردم این اصلا تو کیسه من نباشه، دزدیده باشن یا سوراخ شده باشه، افتاده باشه، گم شده باشه، یا اینکه شاید باشه اما مال بابام باشه، من خیال میکردم مال من مستقتاً للغیر باشه، اینا چیزایی نیستش که عرف اگر کسی این احتمالات توجه نکرد و رفت یه معامله قراری این چنینی رو انجام داد توبیخ بکنه ما رو. لذا قرار، قرار چیه؟ عرفیه. قرار شرعی که حقیقت شرعی جدای از عرف که نداره که، عرف قرار رو این همچین موارد قرار نمیبینه، خطر نمیبینه، ولی جهالت هست، جهالت هست، اما هر جهلی لعرف قرار و خطر و ریسکی نمیبینه، اینا رو بهش توجه من نمی کنم. ولی عرف و اقلا مهمه. این موردی که شما گفتید این جهل قراره، آقای اهل سنت، آقای نامه، این قرار به حساب نمیاد با همون معیار عرفی که ما چیکار کردیم؟ ارائه دادیم. میفهمد لأن القراره، قرار هر اجمال و هر جهلی نیست، هر ابهامی توی عرصت خدمت شما عوضاین بود بگیم معامله قراریست، نه، اجمالون، اون اجمال و ابهام و جهلی است که مشتبهون انه فرعرف، در عرف ازش اجتناب میشه، از این حد جهالت اجتناب میشه، ترمز میکشن همچی معامله ای رو انجام نمیدن. به هشت دو ترکه و بخاله، به گونه ای که اگر عاقد این اجتناب رو ترک کرد و رفت مرتکب شد همچین معامله ای رو با همچین جهالتی، و بخاله بر این کار خودش توبیخ میشه از جهت عرفی، عرف رو توبیخش میکنه. و ما ذکروه لا یخطر به باله، اما اون چه که اینها ذکر کردن در حالی که اجمال و ابهام و جهل موجود در تعیین اسمان به این حد نیست، عرف توبیخ نمی کنه کسی بره بگه آقا این مال خودم رو به این یک دیناری که در کیسه دارم فروختم، با این که احتمال میدیم این شاید نباشه یا شاید مال دیگری باشه، احتمال ضعیف رو میده، اما عرف توبیخ نمی کنه همچه معامله رو کرده، لذا این معامله اشکالی نداره، قراری به حساب نمیاد. این حاصل حرفشونه. و ما ذکروه لا یخطر به بال، آخرم لگد آخر میزنه، یه اینی که این آقایون عامه از استدلال ذکر کردن گفتن این قراریه، این به ذهن هیچ کس نمیرسه که اینو قرار بداند، یعنی هیچ آدمی که ذهن عرفی داشته باشه اینو قرار به حساب نمیاره، فزن انه لو ماله، تا چه رسی که ما بخوایم اینو چیکار کنیم؟ عرض شد خدمت شما که اون شخص مرتکب این بی رو در عرف ملامت شده بداند و ملامتش بکنه، تا چه رسه بخوام ملامتش، اصلا میگن این قرار نیست که بخوام حالا بگن این قرار آیا ملامت میشود یا نمیشود، اینو اساسا قرار به حساب نمیارن. فضلن ان لوم علی انتها، عبارت مرحوم شهید اول در شرح ارشاد، این عبارتش بفرم.
بابا این احتمال این نیست که اینا همین قیاسی که میکردن، مثلا یه جای این که میگه که ظاهر بشه که این مال غیر بوده، مستحقش مال هم شخص مفلس، با اینکه مال خودشه، ولی چون استحقاق غیر داره به خاطر عدم جواز تصرفش، چون اینجا ملکه اینا این قضیه رو برداشتن با به قرار مثلا چه کردن،
اون اگه باشه که واضحه، بحثی توش نداره که ایشون هم بخواد نفیش بکنه، اون چون حق تصرف نداره اساسا در مالش، هیچ کدوم در نه، این میگه بعدن معلوم بشه که مستقیم عبارتش این او ظهور ها مستقیتا للغیر، نه اینکه از اول معلوم بوده بعدن آشکار بشه که این مال دیگری بوده، ظهور ها یعنی چیزی که مخفی بوده ظاهر بشه، یعنی نمیدونستن قبلا که ما فکر کردن مال خودشه، که شما میفهمید ظهور ها برای صدق نمی کنه، حداقل تو تعبیر خود ایشون که داره استدلال از اونها میاره، این استدلال اینو نمیگه. حالا مرحوم مصنف چی فرمود؟ فرمود عبارت قواعد ایشون فی بعض کلامی تأملون که کلامی فی شرع الارشاد، همونطور که کلامش در شرع الارشاد هم در بعض جاش تأمله. حالا از اینجا با با فعن مقتضا ها میخواد چیکار کنه؟ میخواد وجه تأمل در بعضی از خلاصه فقرات کلام ایشون در شرح ارشاد رو چیکار بکنه؟ بیان کنه. که ما گفتیم اینم تأمل داره، این کجاش تأمل داره. اولی رو نگفت، در مورد قواعد توضیح نداد که کجاش تأمله، دیگه واضح بود، شاید به وضوحش واگذار کرد، اما اینجا توضیح میده. میفهمد فعن مقتضا، میگه ببینید این که ایشون اومد فرمود که قرار همون قرار عرفیست، قرار شرعی ما حقیقت شرعی نداریم، مثل صلات که در عرف معناش دعاه، در شرع معنی دیگری داره. نخیر، این هم حقیقت عرفیه خودش رو داره، حقیقت شرعی جدای از معنای عرفیش نداره. معنای عرفی قرار هم هر جهالتی رو نمیگیره، ایشون اینجوری گفت، گفت اون جهالتی رو میگیره که عرف اگر شما مرتکبش شدی شما رو توبیخ کنن، و الا اگر به حدی کم باشه که عرف او رو توبیخ نکنن شما رو بر ارتکاب اون جهالت و اون معامله جهلی، این معامله عرفاً قرار به حساب نمیاد و باطل هم نیست. فرمایش ایشون بود دیگه. میگه میدونید مقتضای این حرف چیه؟ مقتضای این حرف نیست که سه تا معامله رو شما صحیح بدونید، در حالی که اجماع بر بطلان این معاملات وجود داره در نظر امامیه.
گفتیم قرار عرفیه.
آره، اگه بگید قرار عرفیه، بعد سه تا معامله رو چی بدونی؟ صحیح بدونی. معامله اول، این که شما بیای بگی که هر شب خدمت شما که این بیاد یک برده فراری یا یه برده‌ای که گم شده، فرارم نکرده ها، اما گمش کردیم الان، مثلا تو بیابون تو سفر که میومدیم این از کاروان جا مونده، گم شده الان، من بیام اینو بخرمش. من تو خب امید به حصولش دارم، اونایی که مطمئنم به دستم هم نمیاد، امید به حصولش دارم، اما قدرت بر حصول بالفعل فراهم نیست، معلوم هم نیست حالا به دستم بیارم، اما معلوم هم نیست به دست نیارم. همین حد میگه اگه من اینو بیام بخرم، اون وقت با یه ثمن قلیلی طرف میگه آقا عبدم رو گم کردم، گریه زاری فلان اینا، میگه ببین عبدت تو که 5 میلیون میارزید خب، اما من ازت 3000 تومن میخرمش، همینجوری که گم شده میخرمش، همینجوری که گم شده ازت میخرمش. چی میگی؟ اونم بدبخت میگه ما که دیگه این معلوم نیست دست پیدا بکنیم، همین 100 تومن رو بگیر واسه چی بهتره و میفروشه. این معامله شما باید با این معیار بگید صحیحه. چرا؟ چون عرف توبیخ نمیکنه کسی که همچی جهالتی رو مرتکب بشه. چرا؟ چون عرف میگه اگر کسی یک ضرر قلیلی رو به امید یک منفعت کثیری انجام بدهد، این مورد توبیخ نیست، بلکه اگه برعکسش کنه توبیخ میشه. یعنی اینجا اگر اون طرف قبول میکرد که من با 100 تومن عبدشو بخرم و من نکردم، عرف میگن عجب احمقی هستی تو، خب میخریدی، شاید پیدا میشد با 100 تومن که برای تو چیز اتفاق، اما برای اون فهم کرد، یعنی تو 100 تومن میدادی انگار 4900 سود کرده بودی، شاید اون منفعت کثیر رو با ضرر قلیل، بله ممکنه اصلا به دست نیارم و 100 تومن ضرر بدم، اما این ضرر قلیله، ضرر متناوبی در نظر عرف. اینجا عرف نه تنها توبیخ نمیکنه که چرا یه همچین جهالتی رو مرتکب شدی، بلکه اگه مرتکب نشی توبیخت میکنه، میگه معلوم شد تو عقل نداری، یه همچین فرصت خوبی رو از دست دادی. شما بعد این معامله رو بگید صحیح، در حالی که اجماعا میگن این معامله قراری باطل، همین خواهیون امامیه همه میگن این معامله قراری باطل. اگر قرار شرعی همون قرار عرفی بود و قرار عرفی هم معناش اینی بود که شما میفرمایید به این میزان و به این معیار این معامله باید صحیح باشه، باید قراری نباشه، در حالی که اینو همه قراری میدونن و باطل میدونن. این اولا. دومی معامله، میگه اگر یه جنسیه من دارم به شما میفروشم، معلوم نیست طلا یا مس، من میگم آقا من اینو از شما خریدم به قیمت مس میخرم، حالا طلام در اومد در اومد، اینجا بازشون میفرماد عرف او رو به خاطر این جهالت نه تنها مؤاخذه نمیکنه، بلکه اگه نکنه کتکش میزنه، میگه خودت با قیمت مس بخری هیچی ضرر نمیدی، تو قضیه 100 تومن ضرر میدادی، ضرر قلیل رو به خاطر منفعت کثیر عرف توبیخ نمیکرد، بلکه زدش رو توبیخ میکرد. اینجا میگه تو هیچ چیز ضرر نمیدی، چون نهایتا این معلوم میشه این سنگه طلا نبوده، مس بوده، خود تو هم پول مس دادی، مس خریدی دیگه، بیشتر که نخریدی، اما اگه معلوم میشه طلا بوده منفعت به دست آوردی، منفعت حسابی هم به دست آوردی، اینجا عرف چیکار میکنه؟ توبیخ نمیکنه تو همچین جهالتی رو مرتکب شدی، در حالی که بل وجدانی معامله قراری است و جستش باطل هستش. اینو چیکارش میکنه؟ و بل اجماع. سومین معامله‌ای که ایشون ذکر میکنه اینجا برای اشکال بر فرمایش مرحوم شهید اول در شرح ارشاد، میفرماید که اگر شما هر شرط که یک جنسی رو دارید، جنسش هم معلومه، مثلا معلومه طلاه، معلومه برنج تو این کیسه، اما نمیدونید این مثلا 100 گرم طلاه یا 101 گرم، نمیدونید این 9 کیلو برنج این کیسه ای که از 9 کیلویه یا 10 کیلویه، اگر شما به اون قیمت اقل بخرید باز عرف من پول 9 کیلو رو بده، میگه کیلو چند؟ میگه کیلو مثلا 100 تومان. میگه خیلی خوب من 900 تومان بهت میدم، درست شد؟ 900 تومان به شما میدم من برنجو میخرم. حالا اگه 10 کیلو هم درآمد درآمد حالا من باشه دیگه، این برنجو دارم میخرم به 900 تومان. اینجا شما باید چیکار بکنید؟ باید بگید این قرارم عرفاً قرار به حساب نمیاد دیگه، چون عرفی همچین جهالتی رو میگه مرتکب بشو، نگه میگه اگه مرتکب بشی توبیخت کنه، اگه نشوی و نخری میزنه پس کلت، میگه خاک تو سرت کنن. تو که زرد تهش 9 کیلو بود، تا پول 9 کیلو رو داده بودی، اما اگه 10 کیلو بود 1 کیلو هم به نفعت بود، چرا نکردی؟ اون برعکسو توبیخ میکنه، نه اینکه فعل شما و ارتکاب معامله قراری رو جهلی رو چیکار بکنه؟ توبیخ بکنه. اینو نه تنها توبیخ نمیکنه، بلکه ترکش رو توبیخ میکنه. علی زایشون میگه که آقا همه این موارد سگانه که الان ما مثال زدیم مواردی هستن که عرف اینها رو، ارتکاب جهل در اینها رو مستحق توبیخ نمیداند و لذا قرار نمیدونه اینها رو، ولی شارع بل اجماع اینها رو قراری و باطل میدونه از نظر امامیه. پس معلوم میشود قرار حقیقت شرعیه دارد و معنای قرار در شرع غیر از معنای قرار در عرف است. معنای قرار در شرع مطلق جهالت است که اهم مطلق است از قرار عرفی، یعنی یه جایی از عرفن قرار نیست اما شرعن قراره و باطله. مثل همین سه تا مثال، مثل همین حال، بله اگه عرفن هم قرار باشه که دیگه فبه ها و نعمه، چه بهتر، قطعا باطله. اما اگه عرفن اینو قرار به حساب نیورد شارع قرار نده. چرا؟ چون بحث قرار بحث تعبده، بحث این نیستش که آقا شما ضرر نکنی فلان نکنی، نه، بحث فصل خصومتی است که در اثر این جهالت ها تو معاملات پیش میاد. یعنی الان شما یه معامله رو خوب سرتاش رو مشخص نمی‌کنید، عوض این رو درش معلوم نمی‌کنید، بعداً طرف میاد شاکی میشه. همین طلا رو که گفته اون طلا یا مس به انقدر، بعداً میاد شاکی میشه میگه نه آقا من قبول ندارم، دعوا میشه. یعنی چی پول مس بده طلا بخره از من؟ خیال می‌کردم احتمالاً مس باشه اینجوری گفتن. بعداً دعوا میشه، منازعه. برای اینکه اشاره جلوی این منازعات پسینی رو بگیره، وعده گفته هر جلی تو معامله اومده، حتی اگه عرف چیکار کرد؟ گفت اشکال نداره، ولش کن.
شرعی با لغوی یکی
بعد نمیخوام بگی فرق میکنه. معنای شرعی با اون معنای عرفی و لغوی قرار چیه؟ متفاوته. با معنای لغوی یکی ها، با عرفیش فرق میکنه. عرف دامنش از معنای لغوی و شرعی یکم زیغتره. هر جلی رو عرف قرار نمیدونه و مبتلای به اشکال و مستحق توبیخ نمیدونه. اما شارع اینطوری نیست، هر جهلی رو مستحق چی میدونه؟ توبیخ میدونه، حتی اگه کم باشه، حتی اگه عرف بگه ولش کن بابا مهم نیست، حتی اگه عرف بگه اگه نکنی خری، حتی اگه اینجور هم بگه عرف، باز شرع میاد میگوید اینجا چون اشکال داره نباید این معامله رو انجام بدی. چون این معامله رو کردی فردا باید دادگاه پاسگاه داشته باشی، پرونده های قضایی چی میشه؟ زیاد میشه. برای اینکه پرونده ها رو کم بکنیم، قوه قضایی کارش کم بشه، از همین الان معاملاتتون درست انجام بدید، حتی با جهالت های اندک. حق ندارید معامله انجام بدید، انجام دادید باطله. اصلا دیگه پیش قاضی هم نرید، قاضی هم برید بهتون میگه معاملتون باطله، خودتون خسته نکنید. این یه امر تعبدی است، نه به جهت اون معیار عرفی رو در نظر گرفته باشه شارع. این میشود جهتش. لذا میفهمد این محل تأمل در کلام مرحوم شهید اول در شرح ارشاد همینه، چون فرمایش ایشون مقتضی این است که میگه قرار شرعی همون قرار عرفیه، در حالی که بلوجدان ما میبینیم اگه بخواد معیار در قرار شرعی همون قرار عرفی باشد، این موارد همه باید صحیح بوده باشن، در حالی که اینا همه بلوجدان و بل اجماع چی هستن؟ باطلن و شرع اینها رو قراری به حساب میاره ولی عرف به حساب
نمیاره. قرار لغوی هم نیست، چون ما گفتیم قرار شیء کالای غائب و قرار پیش فروش اینجا جهلش اگر به معنای لغوی ببینیم اینا هم شامل میشه.
حالا دیگه هست
اونا رو دیگه باطل نیست دیگه. اونا
قرار شرعی رو میگید قرار لغوی نیست؟ آره، از این جهت که اهم از عرفی من عرض کردم، بله قرار لغوی هم به اون معنا نیست، چون یه سری موارد قرار لغوی هستش، یعنی جهل درش هست، ولی شارع اونها رو چیکار کرده؟ ملغا کرده. البته یه نکته هست، قرار شرعی هست، یادتون باشه قبلا گفتم تمام قرارهای لغوی قرار شرعی هستن، منتها شارع قرار شرعی یعنی چی؟ یعنی اونی که تو نهی نبی ان به القرار ازش نهی شده، همه اینا هستن. خدا تو یک سری موارد گفتیم شارع تخصیص زده و هن نبی انبیه القرار رو تخصیص، نمیگه قرار نیست، میگه قرار هست، ولی حکم قرار که در اون هن نبی گفتیم که این منهی و ننه باطله، نه این منهی و ننه باطل هم چیه نیست، این تخصیص زده شده، نه تخصص حکومت باشد که بگی این اساسا این موضوع بر اساس
قرار محسوب میشه، ولی شارع به اون حد میزانی کم که دیگه غرض رو نمیدونه که منهی اون ان باشه، یعنی حکم
در کجا باشه
زمانی که خیلی قلیل باشه اون قرار لغتا قراره، ولی خب شارع به خاطر اون مقدار کم خب نمیاد
تسامح.
اون مواردی که تسامح عرفی میشود اونا رو ما کار نداریم،
یعنی میگم باز قرار شرعی و لغوی هم ما هم مقایر
نه، اون جهالت های آنچنینی رو ما کار نداریم. یعنی جهالت های اینطوری که داره ذکر میکنه، میگه اینا رو اگه بخواید این بد دامنشو گسترده بکنید بعد ما کلن اصلا یک چیز مغلوبه ای بشه، یعنی اون قرار شرعی اصلا یه معنی دیگه برش قائل بشه، نیستی همچین چیزی به وجدان اینها رو نمیگیره. فإن مقتضاه، چون مقتضای فرمایش مرحوم شهید اول در شرح ارشاد که چی فرمودن، گفتن القرار احتمال مجتنب عنه عرفا، تعریف کردن قرار رو، گفتن قرار شرعی اون احتمالی است، اون جهالتی است که عرف ازش اجتناب میکنه و کسی انجامش داد توبیخش میکنه. این فرمایششون مقتضاش چیه؟ مقتضاش انه لوشتر یل عابق ابزال المرجو والحصول به ثمن قلیل لم یکن قرارا، لازمش این هستش که اگر که یک برده فراری یا برده که گم شده اما مرجو والحصوله، یعنی امید به حصولش داریم چون نیست که مطمئنیم دیگه این به دست چی نمیاد، اگر این خریداری بشود با یک ثمن اندکی با 3000 تومان با 5000 تومان این لم یکن قرارا، این قرار به حساب چی نیاید. چرا؟ لان الاغلا یقدمون علی الضرر القدیم رجاعا لنفع کثیر، نه تنها توبیخ نمی کنن بلکه اقدام می کنن بر ضرر قلیل به امید نفع کثیر. 100 تومن میده که 5 میلیون رو به دست بیاره، 4900 سود بکنه انشالله، اینجور می کنن اغلا. و کذا، یعنی و کذا عرض شود خدمت شما که لازم می آید مقتضای کلامیشان این استش که قراری نبوده باشد لوشتر المجهول المردد بین ذهب و نحاس به قیمت نحاس، یک کالایی که جنسش مجهوله مردد بین است که طلا باشد یا مس باشد اینو به قیمت مس بخرن، اینم باید بگیم که عرشبت خدمت شما اشکالی نداره چون عرف اینجا توبیخ نمی کنه بلکه تایید میکنه، میگه برو جلو اگه نکنی توبیخت میکنه همچی معامله ای رو، همچی معامله شیرین خوبی رو، میگه چرا نکنی. بناهن علی المعروف من تحقق القرن بالجهل بالصفه، این بناهن تو عبارت من الان خیلی هم نگاه کردم ببینم نسخه دیگه پیدا کنم، پیدا نکردم و اونایی هم که شرح کردن اینجا یک مقدری گرفتن، یعنی بناهن یا این وسط سر در آورده ضد حرف قبلیه، چون حرف قبلی میگفت این قرار نیست عرفن طبق فرمایش ایشون، بناهن میگه این قرار هست چون جلب صفت داریم. اینجا باید یه چیزی اضافه بشه این تو عبارت ایشون، اونم اینه بگیم که این معامله عرفن قرار نیست ولی ما گفتیم اجماعا قرار هست. چرا ما میگیم اجماعا قرار هست؟ بنابر آنچه که معروف هستش بناهن علی المعروف من تحقق القرار به جهل به صفت، میگه مشهور است که میگن قرار با جهل به صفت حاصل میشود، آقایون اینجور میگن مشهور اینه، طبق این معنا باید بگید این باطله و میگن هم باطله، اما شما دارید یک معنایی از قرار میکنید که اینو باید بگید تصحیحش ببینید صحیحه. و کذا، و کذا دوباره مثل کذای قبلی، یعنی و کذا لم یکن قررن قرری نخواهد بود شراء و مجهول المقدار به ثمن المتیقنه، شراء کالایی که جنسش معلومه مقدارش مجهوله، نمیدونیم 9 کیلو برنج یا 10 کیلو برنج، 100 گرم طلا یا 110 گرم طلا نمیدونیم، به ثمن چی میخریمش؟ به ثمن اون قدر متیقن میگیم، خب حداقل 100 گرم هست پول 100 گرمو میدم، حداقل 9 کیلو هست پول 9 کیلو رو پرداخت میکنم، اینم میگه باید بگید قراری نیست. و این نزاله که کلی مرغوبون فی عند الاغلا، تمام این مثال های سگانهی که گفتیم مرغوبون عنه که نیست، هیچی مرغوبون فیه یعنی رقبت درش دارن اغلا، اینا رو میرن انجام میدن اتفاقا، نه تنها انجامشو توبیخ نمی کنن ترکشو توبیخ میکنن، بل یو بخون من عدل عنه احتضارن بکنه این خطرها، اگر یک کسی بیاد از اینها عدول بکنه این سه تا معامله رو انجام نده، بگیم چرا ترک میکنی؟ چرا اجتناب میکنی؟ میگه به خاطر اینکه احتمال دارین ارشاد خدمت شما که ببخشید به خاطر اینکه این خطریه، این ریسکیه، این قراری هستش، این جهالت درش هست، توبخش میکنم، میگن بابا ماشاءالله عقل نداری، معلوم میشه عقل نداری، همچین معامله شیرین رو چیکار کردی؟ رها کرده ای. این فرمایششون فل اولا، پس اولا چیه؟ این استش که ان هاذا نهی من الشارع لسد باب المخاطره المفزیه الى تنازع فی المعاملات. این نهی از شارع که فرمود نه النبی عن القرار یا عن القرار، این نهی از قرار که توسط شارع انجام شده همون نهی عرفی نیست که عرف میگه اگه نکنی توبیخت میکنم، اگر ببخشید بکنی و اجتناب نکنی از این جهالت، همون رو نمیخواد بگه. اگه اون بود با همه این موارد تصحیح میشد. این نهیی که شارع کرده است یک نهی تعبدی است. حکمتش چیه؟ به چه جهت شارع این نهی رو کرده؟ حتی در جایی که عرف میگه من اجتناب رو لازم نمیبینم، توبیخت هم نمیکنم، بلکه اگه ترک کنی توبیخت میکنم، شارع میاد میگه این جهالت مانع و توبیخ میکنه. چرا نهی کرده در اون موارد دیگه‌اش؟ اونجا دیگه چرا؟ حالا اون بخشی که عرف هم تایید میکنه، خب میگیم عرف هم تایید کرده، همه میفهمن تعبد نیست. اون بقیه‌اش که میاد وسط، اینجا تعبد میاد وسط. تعبد به خاطر اینه، چون حتی در همون موارد هم اگه این معامله انجام بشه، غالبا عموما بعد از معامله مورد نزاع قرار میگیره. یعنی طرفی که ضرر داده این وسط میدونه میاد جلو، شروع میکنه دعوا کردن، داد و بیداد کردن، کتک کاری کردن، بعد اون وقت آثار و شرور پسینی داره. برای اینکه جلو اونها رو بگیره، این مخاصمات و منازعات رو جلوش رو بگیره، شارع از اول ریشه قضیه رو زده، میگه حتی اگر عرف هم گفت ولش کن، تو ولش نکن. اگه یه جهل کوچیکم دیدی تو معاملت، این معاملت باطله، بی خود خودتو به زحمت ننداز که بعدا میخواد دعوا بشه.
الان مثلا طلا گرمی مثلا 2 میلیون باشه، بعد این طرف بیاد گرم 1 میلیون بفروشه، این اشکال داره؟
اونجا جهالتی نیست.
خب نه، یعنی همین حالت معلوم، این که اشکال نداره،
جهالتی نیست معلوم.
خب الان طرف مسه، شک داره که مسه یا تلاس، میدونه اگه مس باشه اینه، اگه تلان باشه قیمتش بالاتره،
اونجا جهالت هست.
خب ولی خودش با علم و خودش، یعنی
باشه چون جهالت هست، بعدن میشه مدعی میشه،
ضرر نیست ولی جهالت هست.
اونجا جهالتی نیست، ضرر کرده دیگه. طرف میگه من میخوام به هر دلیل الان پول زیاد لازم دارم، کیسم این 8 پلا رو از من نمیخره به قیمت، من حاضرم 20% زیر قیمت بدم. الان خیلی از این شرکت هایی که طلا فروشن، یعنی کار طلا میکنن، شرکتی میان طلاهایی میسازن، اینا آخر سالی که میشه چیکار میکنن؟ میخوان انبارگردانی بکنن، هر چی تای انبارشون مونده به این نمایندگی شهرستاناشون میگن، به طلا فروشا میگن همه رو بفروشید چقدر؟ نصف قیمت. یا چقدر؟ بدون اجرت. میگن اجرتشو بل کنید، به همون وزن طلاش بفروشید به آخر سال بدون اجرت، به هیچ وجه اجرت نگیرید. یعنی مثلا خود این طلایی که 20% 30% وزنش اجرتش میشه، اون اجرت هم نگیرید، همون به قیمت اصلش بدید برید. داره این کار میکنه، خودش هم راضیه دیگه، درسته؟ معامله هم انجام میده، جهالتی هم در کار چی نیست، دعوایی هم پیش نمیاد، خودش از اول عرض شد خدمت شما که. اما اونی که اون کار میکنه امیدش چیه؟ اونی که تو جهالت میگه شاید مس باشه،
میشه اصلا مس نمیخواد،
یه سنگ رفته از یه معدن یه سنگی در آورده، خب میگه یا مس یا طلا فلانی، میخری از من؟ میگه چقدر؟ میگه به قیمت چی؟ مس بخر. چرا؟ چون اون میگه خب این مس دیگه، طلا که نیست که، فردا که بفهمه طلا رو به قیمت مس داده، دادش در میاد همین آدم. اما اونی که طلا رو اومده نصف قیمت داده، دادش برای چی در میاد؟ خب خودش میدونسته طلا رو به قیمت نصف داده. اینجا دعوا خیلی کم پیش میاد. اما اونجایی که طرف جهالت داشته، چون خودش هم جهالت داشته، نمیدونسته که امیدش این بوده دارم مس به طرف میفروشم به قیمت مس. اگه بعدت بفهمه که این آقا یهو وضعش خوب شد، میگن آقا چجوری این وضعش خوب شد؟ میگن آقا از یه نفری رفته یه سنگی خریده به قیمت مس، معلوم شده طلا ازاب در اومده، این فکر میکنه که ای عجب بدبختی هستم من طلا رو به این دادم به قیمت مس. همون موقع میاد چاکی میشه، دعوا درست میشه، تنازع درست میشه، منازعه درست میشه، چون اونجا جهالت هست. اینجا جهالت چی نیستش. خب عبارت رو ببینید، میفهمد فل اولا ان هاذا نهی من الشارع یک نهی عرفی نیست، یک نهی مولوی تعبدیه، لسد باب المخاطره المفزیه الی تنازع فی المعاملات. میخواد باب مخاطره، باب ریسک، باب جهالت که منجر میشه به تنازع در باب معاملات رو چیکار بکنه؟ ببنده. این یک سری پرونده های قضایی رو چیکار کنه؟ کم کنه، جلوشو بگیره، این همه دعوا تو جامعه نشه. من یه حکمی بگذارم، یه قانون بگذارم که ارشد اختلاف درش پیش نیاد حد الامکان. این عقلا همین کار میکنن، قوانینی که میخوان بگذارن سعی میکنن جوری قانون رو ببندن که تا میشه کار به دادگاه پاسگاه نکشه و مشکل حل بشه قبل از اون مرحله. این کمال یک قانونه، شاید این باشه جهتش. ولیس منوتم به نهی من العقلا، فرماید نهی شارع از قرار و حرمت قرار شرعی منوت به نهی از عقلا نیست، لیخص موردهو به صفحه ها اول متصفه، تا مورد این نه مختص بشه بشی به صفحه هایی که همچین معاملات شیرینی رو از دست میدن، یا آدم های متصفه یعنی آدم هایی که تظاهر عاقلن نما تظاهر به صفاحت میکنن و همچین معاملاتی رو مرتکب چی؟ میفهمن بعد انجام بدن، اما حالا به هر دلیلی و هر حکمتی و هر غرضی که دارن ادای صفیها رو در میارن و این معاملات رو چیکار میکنن انجام میدن، که بگیم فقط اونا رو داره هر شبت خدمت شما نهی میکنه. لیخص مورده او به صفحه ها اول متصفحه، که بگیم این نهی موردش فقط شامل آدم های صفیح میشوند که برن مثلا یه همچون نه اون نیست، بگیم اینا معاملاتی که جهل شدید توش داره اونا رو برن انجام میدن، اونا رو شاره داره میده. نه اگه این بود که اون وقت اختصاص پیدا میکرد به آدم های صفیح، چون اوغلا اینو میفهمن که معامله که جهل شدید توش داره و مورد توبیخ اوغلا واقع میشه نباید انجام بدن، اوغلا همشون نمیفهمن. وقت نتیجه این که شما بگید که جهل شرعی قرار شرعی اون قراری که در شرع نهی ازش شده همون قرار عرفیه، میدید منشیه منش نیست که اونی که شارع ازش نهی کرده اون قراری است که فقط صفحه ها مرتکبش میشن، اوغلا مرتکبش نمیشن دیگه، چون صفیه که میره معامله که یه همچین جهل شرعی توش هست میره انجام میده، آدم عاقل که این کار انجام نمیده. حالا بگید دونه نه این نیستش. خب این باشه انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.